بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. در بحث گذشته ضرورت وجود قانون و هدف تشریع و تقنین قوانین مورد بحث قرار گرفت. یکی از بحث هایی که به دنبال این مسئله مطرح میشه مسئله قانون گذاره، که قانون را چه کسی باید وضع کنه. در بحث انسان شناسی، اونجا که به مناسبت درباره نبوت صحبت میشد، دلیلی برای ضرورت وجود انبیاء ذکر شد که آن دلیل عیناً در اینجا جاری است و مفادش این است که چون انسان دارای ابعاد گوناگونی از وجود هست و زندگی او روابط پیچیده‌ای داره که تشخیص همه اونها و مصالحی که مربوط به همه اونهاست بسیار کار سختی است که از عهده بشر عادی خارجه، مخصوصا با توجه به اینکه همه زندگی انسان با همه روابط پیچیده‌ای که داره مقدمه است برای زندگی آخرت و میبایست کیفیت زندگی در این جهان به گونه‌ای باشه که سعادت ابدی را برای انسان تضمین کنه. و چنین رابطه‌ای برای انسان‌ها قابل تجربه نیست که چه اموری در دنیا موجب سعادت آخرت میشه. اگر هدف قانون فقط تأمین نظم اجتماعی یا رفاه اجتماعی یا حقوق دنیوی مردم بود، باز ممکن بود کسی ادعا کند که تا حدود این کار از عهده انسان‌ها ساخته است. ولی با توجه به اینکه این زندگی می‌بایست به صورتی تحقق پیدا کند که سعادت ابدی را تضمین کنه، این دیگه چیزی است که کاملا از عهده انسان‌ها خارج. پس قانونگذار می‌بایست خدای متعال باشد که احاطه بر همه شؤون زندگی انسان و روابط وجودی او و تأثیراتی که افعال و حرکات و اندیشه‌های او نسبت به سعادت آخرت داره بر همه اینها احاطه داشته باشد و در هر موردی قانونی را وضع کند که دست کم موجب اختلال در یکی از شؤون زندگی انسان نشه. اگر یک قانون ناظر به همه شؤون زندگی انسان نیست، دست کم نفی مصالح در یک شأن یا در یک بعد وجود دیگر هم نکنه و بلکه حتی المقدور قوانین طوری باشه که مصالح انسان را در شؤون مختلفش تأمین بکنه. به همین دلیل در اینجا هم میگیم که واضع قانون باید خدای متعال باشه. البته قوانین کلی که وضع میشه که برای همه زمانها و همه مکانها، مخصوصا قانون اسلام و که قانون ابدی و جهانی است و برای همه مردم در آینده در تمام اعصار و امصار وضع شده، به صورت قوانین کلی است. اجرای این قوانین در هر عصری، در هر مکانی گاهی احتیاج داره به اینکه یک مقررات جزئی تری بهش زمینه بشه تا کیفیت اجرایش روشن بشه. شبیه اونچه در قوانین عادی در مجالس قانونگذاری تصویب میشه، بعد کیفیت اجرایش به عهده دولت واگذار میشه. یا مثلا تعیین آیین نامه های اجرایی به عهده دولت گذاشته میشه در بعضی از جاها. در اسلام قوانین کلی که شامل همه مردم در زمانها و مکانهای مختلف باشه به وسیله خدای متعال تشریع شده، ولی به پیغمبر و امام معصوم و جانشین به حق امام معصوم ولی فقیه اجازه داده شده که مقررات جزئی برای کیفیت اجرای اون قوانین کلی وضع کنه، که در اصطلاح به نام احکام سلطانیه گاهی نامیده میشه و همون چیزهایی است که مورد اعمال ولایت فقیه هست، که فقیه اعمال ولایت میکنه. این موارد در واقع مربوط به کیفیت اجرای اون قوانین کلی است که از طرف خدای متعال وضع شده. به هر حال قانون گذار اصلی میبایست خدای متعال باشد. دلیلش هم همون برهان نبوت هست که اشاره شد. بحث بعدی که باز در اینجا مطرح میشه مسئله اجراء قوانین. یکی از اختلافاتی که بین قوانین اخلاقی و قوانین حقوقی وجود داره همینه که قوانین اخلاقی ضامن اجرایش ملکات نفسانی خود شخصه، اشخاصی که تزکیه شدن، تهذیب شدن، ایمان دارن، صفات خوب را کسب کردن، مفاسد اخلاقی را از خودشون زدودن، یک ملکات نفسانی، یک صفات راسخی در نفسشون به وجود میاد که اون ضامن اجراء مقررات اخلاقی است. ولی قوانین حقوقی غیر از ضامن اجراء درونی یک ضامن اجراء خارجی میخواد. البته گرایش هایی در بین اندیشمندان بشر از دیرباز وجود داشته، مبنی بر این که انسان میبایست تربیت بشه و ضامن اجراء قوانین در درون خودش به وجود بیاد، حالا ملکات اخلاقی باشه در بعضی از مکتبها یا ایمان به خدا باشه در مکتبهای الهی، و سعی می شده برای این که مسئله حکومت حذف بشه. می گفتند بشر باید به انتخاب خودش راه صحیح را به پیمایه، نباید تحت زور و فشار کاری را انجام بده. در زمان ما هم بعضی از مکتب‌ها هستند که ادعا می کنند که بشر در آینده به چنین وضعی خواهد رسید که خود به خود خواستار اجرای عدالت و قوانین صحیحه و احتیاجی نداره به این که دیگه تحت تأثیر فشار دولت و دستگاه اجرایی و قضایی رعایت مقررات بکنه. ولی حقیقت این است که این اندیشه ها واقع بینانه نیست. خدایی که انسان را آفریده می داند که در انسان انگیزه های گوناگونی وجود داره و معمولا اکثریت مردم در اجتماعات و جوامع طوری نیستند که خود به خود همه مقررات را دقیقا مراعات کنند و تأثیر تربیت به گونه ای نیست که تمام افراد یک جامعه را مخصوصا افرادی که در شرایط گوناگون خانواده های مختلف شرایط اجتماعی مختلف زندگی می کنند همه اونها به طوری ساخته بشن که دیگه بدون احتیاج به یک ضامن اجرای بیرونی رعایت مقررات و قوانین را بکنه. جریان گذشته تاریخ انسان هم این مطلب را کاملا تأیید میکنه. شاید در تاریخ ما جایی نداشته باشیم که یک جامعه 100% خود مردم رعایت اخلاق و قوانین و حقوق را بکنند و هیچ تخلفی از موارد قانون صورت نگیرد. تاریخ چنین چیزی را نشون نمیده. از مدارک دینی هم چنین چیزی به دست نمیاد، بلکه برعکس تاریخ همیشه قضایایی را از ملت‌ها و جوامع نقل کرده که حاکی از وجود روح عصیان و تخلف از مقررات و قوانین بوده. حالا خواه مقرراتی که بشر وضع کرده بوده و کمابیش ظالمانه هم بوده و یا مقررات الهی که از طرف خدای متعال به وسیله انبیا به مردم ابلاغ شده بوده و با اینکه مردمی ایمان آورده بودند و اون دین و اون آیین را پذیرفته بودند، در عین حال در مقام عمل تخلفاتی می‌کردند. ما هم در جامعه خودمون در جوامع اسلامی چنین وضعی را مشاهده می‌کنیم. حتی کسانی که به اسلام کاملا ایمان دارند، نه اینکه از روی مصالح شخصی و سیاسیشون اظهار اسلام کرده باشند، با اینکه ایمان دارند به این قرآن کتاب خداست و پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله مبعوث از طرف خداست، و قوانین اسلام ضامن سعادت دنیا و آخرت انسان است، در این حال در مقام عمل کم یا زیاد تخلفاتی می کنند. هوای نفس بر اونها غالب می شود. حالت غضب یا هیجانات دیگری بر اونها چیره می شود و مانع از اجرای دقیق قوانین می شود. اون چه واقع امر نشان میده اینه. پس اگر بخواهد کسی واقع بینانه قضاوت کنه، باید بپذیره که اجرای قوانین تنها نمیشه موکول بشه به تعهد اخلاقی مردم، بلکه همواره باید یک نیروی خارجی هم پشتوانه اجرای قوانین باشه. این یکی از ادله ضرورت حکومته. حکومت یعنی یک دستگاهی که مجهز به قدرتی است فوق قدرت تک تک افراد یا گروه های مردم و می تواند با اتکای به قدرت تا حدودی که قانون اجازه می دهد اجراء قوانین را تضمین کند. ولی علل دیگری هم برای وجود حکومت هست که ضرورت وجود حکومت را تبیین می‌کند. از جمله این علل میشه گفت که زندگی اجتماعی هر قدر گسترده‌تر بشه نیازهای اجتماعی وسیع تری را به وجود میارید، روابط گسترده تری در جامعه مطرح میشید. این نیازها و این روابط اقتضا میکند که کسانی برای تأمین مصالحی که مربوط به این روابط گسترده اجتماعی هست موظف باشند که وقت خودشون را و نیروی خودشون را در راه تأمین مصالح عمومی مردم صرف کنند و همچنین خطرهای متوجه جوامع میشه که تک تک افراد یا گروه های از مردم از عهده دفع این خطر بر نمیان. باید یه دستگاه مجهزی باشه که خطر را از عموم مردم رفع بکنه، نه تنها از خودش و از گروه خودش. از اینجا دو دلیل دیگه برای ضرورت وجود حکومت به دست میاد: یکی تأمین مصالح عمومی جامعه که از طرف خود مردم کسی موظف به تأمین آنها نیست و نمیشه روی عهده به عهده فرد خاصی گذاشت، و یکی هم دفع خطرهای عمومی. جنگی واقع میشه، کسانی حمله میکنند به جامعه اسلامی و اساس جامعه به خطر میفته. این خطر را یک فرد یا یک گروه نمیتونه دفع کنه و اگر احیانا فرد بشه که گروهی هم پیدا بشه که چنین خطری را بتونه دفع کنه، این خود را عیناً موظف نمیدونه، میگه چرا من این کار را بکنم، خوب گروه دیگری بکنم، چون باید ضررهایی را تحمل کرد، فداکاری باید کرد. پس باید در جامعه یک قشر خاصی، یک دستگاه خاصی وجود داشته باشه که این موظف باشه که مصالح عمومی را تأمین کنه و خطرهای عمومی را دفع کنه. مجموعاً از این بیان سه دلیل برای ضرورت وجود حکومت به دست میاد. در اسلام از طرف خدای متعال دستگاه اجرایی تعیین شد. البته این مسئله به عنوان یک برهان عقلی نمیشه تلقی کرد که لازم است حتما خدای متعال بر عموم مردم یک حاکم معصومی را نصب بفرماید که در هر زمانی میبایست از طرف خدای متعال چنین حاکمی تعیین بشه، ولی لطف خدای متعال و تفضل الهی اقتضا کرده که در میان افراد انسان کسانی دارای مقام عصمت باشند، یعنی خدا تضمین میکنه که اینها تخلف از قوانین نمیکنند، اینها دلسوز مردم هستند، نیروهای خودشون را وقف به تأمین مصالح مردم میکنند. طبعا چنین کسانی شایسته خواهند بود که اجراء قوانین الهی را به عهده بگیرند. شاید در میان اقوام گذشته کسانی از غیر طایفه انبیا و جانشینان انبیا هم از طرف خدا به مقام حکومت نصب شده باشند. مثلا در داستان حضرت طالوت که از طرف خدا برای حکومت نصب شد، بعد از اینکه خود بنی اسرائیل درخواست کردند از پیغمبر زمانشون که از خدا بخواه برای ما یک امیری، یک ملکی نصب بفرماید که به رهبری او و تحت فرمان روایی او ما بتوانیم از حقوق خودمون دفاع کنیم و با دشمنانمون به مبارزه بپردازیم. ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله، اگر از طالوت معصوم نبودن، این یکی از مواردی است که خدای متعال حاکمی از غیر معصومین برای مردم نصب فرموده، و اگر معصوم بوده که باز این مورد استثنا نمیشه، بستگی داره به این که ثابت بشه که ایشون دارای مقام عصمت بوده یا نه. به هر حال برهان عقلی نداریم که همیشه حاکم باید معصوم باشه، ولی این را عقل درک میکنه که اگر فرد معصومی باشد نوبت به غیر معصوم نمیرسه. خدای متعال پیغمبر اسلام را که مبعوث فرمود یک مقام رسالت به ایشون عطا کرد که پیام‌های الهی را به مردم ابلاغ کند. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. مقام رسالت جز این اقتضا نمی‌کنه که پیام‌های مرسل به مرسلون الیهم ابلاغ بشه، ولی این تنها مقام پیغمبر اسلام نبود، مقام دیگری هم خدای متعال به پیغمبر اسلام عطا فرموده و اون مقام ولایت امر است. یعنی علاوه بر این که ایشون مأمور بودند که قوانین الهی را به مردم برسانند و تبیین کنند و بیان ایشون هم در تفصیل و تفسیر احکام حجت بود، علاوه بر این مقام فرمان روایی هم از طرف خدای متعال داشتن، یعنی مردم موظف بودند که از ایشون در امور اجتماعی اطاعت کنند. اطیع الله و اطیع الرسول، این اطاعتی که اینجا به پیغمبر اکرم نسبت داده شده طبق بیاناتی که مفسرین فرمودند و توضیحاتی که دادن مخصوصا در تفسیر شریف المیزان توضیح کافی و وافی داده شده، این مربوط به مقام ولایت امر رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. به این هم اکتفا نشده، خدا کسان دیگری را به عنوان اولوالامر برای مردم تعیین فرموده که اطاعت آنها هم واجب. برادران اهل تسنن اولوالامر را به معنای عرفی و به معنای عام خودش اخذ کردند و گفتند هر کس که بر مردم حکومت یافت اطاعتش بر مردم واجب. حتی بعضی تصریح کردند اگر شخص فاسقی باشه، خودش ملتزم به احکام اسلام نباشه، به زور بر مردم مسلط بشه، حتی اگر حاکم حقی را بکشه و خودش به جای او بنشینه، باز هم وقتی به حکومت رسید اطاعتش واجب. یه همچه بیاناتی و گرایش هایی در میان برادران اهل تسنن وجود دارد، ولی ائمه اهل بیت سلام الله علیه اجمعین بیان فرمودند که اولوالامر در این آیه شریفه اصالتاً مخصوص به معصومی هست. و اتفاقاً خود برادران اهل تسنن ما روایاتی از پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله نقل کردند که وقتی این آیه نازل شد اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم، بعضی از اصحاب آمدند خدمت پیغمبر اکرم و عرض کردند یا رسول الله، شما به ما امر فرمودید که نماز بخوانیم و کیفیتش را بیان کردید، فرمودید روزه بگیرید خصوصیاتش را بیان کردید، فرمودید زکات بدید مقدارش را و متعلقات زکات و مصارفش را بیان کردید، حالا در این آیه شریفه خدا به ما امر می‌فرماید که از اولوالامر اطاعت کنیم. این اولوالامر چه کسانی هستند؟ چه شرایطی دارند؟ پیغمبر اکرم به راوی که گویا جابر باشه فرمودن اولوالامر علی ابن ابی طالب، حسن و حسین و 9 نفر از فرزندان حسین هستند سلام الله علیهم اجمعین. در روایاتی که از ائمه معصوم رسیده، چون این مسئله سیاسی مهمی بود که اولوالامر چه کسانی است و اطاعت چه کسانی واجبه، طبعا خلفای غاصب میخواستن که این آیه رو بر خودشون تطبیق کنند و به استناد این آیه اطاعت خودشون رو بر مردم تحمیل کنند. بگن ما اولوالامریم، کار دست ماست دیگه، پس ما اولوالامریم. قرآن هم میگه که اطاعت اولوالامر بکنید، پس باید از ما اطاعت کنید. و شاید به خاطر داشته باشید که رژیم گذشته هم اتفاقا به همین آیه استناد میکرد برای کسانی که اعتقاد به اسلام داشتند و میخواست امر را بر اونها مشتبه کنه که من هم مصداق اولوالامر هستم و اطاعت من بر شما واجب. اونها هم عیناً همین کارا رو میکردن. این بود که یک مسئله مهم سیاسی بود و مکرر از ائمه معصومین سلام الله علیهم سوال میشد که منظور از اولوالامر چیست و نحوه بیان حاکی هست از این که ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین عنایت داشتند به این که این مسئله را کاملا روشن کنند که جلو مغالطات و سوء استفاده ها گرفته بشه. در بعضی از این روایات هست وقتی سوال میکنند حضرت میفرماید در قرآن وارد شده که نماز بخوانید، آیا بیان شده که چند رکعت نماز بخوانید؟ راوی میگه نه. میگه مردم از کجا یاد گرفتن که چند رکعت باید نماز بخونن؟ جواب میده که خب از پیغمبر اکرم سوال کردن، ایشون بیان فرمود. باز سوال میفرماید که در قرآن وارد شده که زکات بدید، آیا مشخص شده که چه مقدار زکات بدید؟ نصاب زکات چیه؟ راوی میگه نه. میگه پس مردم از کجا یاد گرفتن که چگونه باید زکات بدن؟ میگه از پیغمبر پرسیدن، ایشون بیان کرد. در قرآن وارد شده که حج به جا بیارید، اما دقایق مناسک حج در قرآن بیان نشده، کیفیت حج را مردم چگونه یاد گرفتن؟ از پیغمبر یاد گرفتن. این آیه هم نازل شده میفرماید اطاعت اولوالامر کنید، مردم باید از پیغمبر بپرسند که اولوالامر چه کسانی هستند. حق ندارند از پیش خود تفسیر کنند و بگن منظور از اولوالامر هر کسی است که بر مردم مسلط بشه از هر راهی. این علاوه بر این که عقلا چیز قبیحی از ساحت قدس الهی به دور است که هر کسی به هر فشار و زور و ظلمی بر مردم مسلط شد اطاعتش بر مردم واجب بشه. علاوه بر این سیاق خود آیه نشان میده اولوالامر کسانی هستند که با رسول در یک سیاق واقع شدند، قرین پیغمبر واقع شدند. یک اطیع الله داریم، این مقام اطاعت از خدا را کاملا مشخص میده. بعد میفرماید اطیع الرسول و اولی الامر منکم، رسول و اولوالامر را قرین هم قرار میده و اطاعت مطلق اینها را واجب میکنه. نفرموده که کجا اطاعت کنیم، در چه امری. پس باید این اولوالامر کسانی باشند که بر خلاف حکم خدا و رسول حکمی ندن. مردم باید مطمئن باشند که اینها دستوراتشون موافق دستورات خداست، وگرنه تناقض میشه. از خدا یک طرف دستور میده که قوانین من را عمل کنید، از یه طرف هم دستور میده که از کسانی اطاعت کنید ولو برخلاف حکم من حکم کنند. پس لازمه این که این اولوالامر در کنار رسول قرار گرفته و اطاعت مطلق اینها لازم شده این است که اینها اشخاص معصومی باشند، تخلف از حکم خدا نباید بکنند، وگرنه تناقض لازم نیست. مطلبی احتیاج به توضیح داره، همونطور که توضیح نماز و روزه و زکات و حج را مردم موظف بودند از پیغمبر بخواهند و آنچه را پیغمبر می فرمود بپذیرند، در این مورد هم باید توضیح این آیه را از پیغمبر بخوان و آنچه را پیغمبر فرموده بپذیرند. و چنین کاری شد، اصحاب از پیغمبر سوال کردند که منظور از اولو الام چه کسانی هستن، ایشون هم تعیین فرمود 12 نفر امام معصوم. بنابراین ما حق نداریم اولو الام را توسعه بدیم و بر دیگران تطبیق. این مطالبی است که در روایات اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین تصریح شد. البته باید اضافه کنم خود پیغمبر اکرم در زمان خودشون کسانی را به منصبهای نصب می‌فرمودند که اونها دیگه معصوم نبودن. وقتی سپاهی بسیج می‌کردند برای جنگی، یک کسی را امیر اون سپاه قرار می‌دادند، امیر جیش، و مردم موظف بودند که از اون امیر اطاعت کنند و مسلم اون امیر معصوم نبود، ولی منصوب از طرف معصوم بود، پشتوانش مقام عصمت بود. ائمه معصومین هم سلام الله علیهم اجمعین اون وقتی که حکومت ظاهری داشتند و مبسوط الید بودند مثل امیرالمومنین سلام الله علیه، کسانی را به عنوان استانداری، به عنوان فرمانداری، به عنوان فرمانده لشکر تعیین می‌کردند و بر مردم لازم بود که از اونها اطاعت کنند. دلیل لزوم اطاعت اینها فرمان امام معصوم بود. وقتی امام معصوم بفرماید که در زمان غیبت ولی فقیه از طرف من منصوب است، شما باید از او اطاعت کنید. درسته ولی فقیه معصوم نیست، مقام عصمت ندارید، اما دست کم حکم یه فرمانده لشکری را داره که امام معصوم تعیین میکرد، حکم یک استانداری را داره که او تعیین میکرد، حکم یک قاضی را داره که او نصب میکرد. اونها معصوم نبودن، ولی به نصب امام معصوم واجب الاطاعت میشد. بنابراین طبق ادله‌ای که ولایت فقیه را اثبات میکنه، اطاعت از ولی فقیه از اون جهت که منصوب از اولوالامر معصوم است، اطاعت او هم واجبی. هیچ لزومی نداره که ما اولوالامر را طوری تفسیر کنیم که شامل ولی فقیه هم بشه. اولوالامر طبق این روایات زیادی که از ائمه معصومین رسیده مخصوص امام معصوم، منتها از شؤون اطاعت از امام معصوم این است که کسانی هم که از طرف او منصوب میشن از اونها هم اطاعت بشید و ولی فقیه منصوب از طرف امام معصوم است. به عبارت دیگه این آیه در درجه اول اطاعت امام معصوم را ایجاب میکند و به واسطه امام معصوم اطاعت از حاکم غیر معصومی که شباهتی به مقام عصمت داره از نظر تقوا و از نظر تعهد به اسلام و شناخت اسلام بر دیگران مزیت. بنابراین این آیه میتونیم بگیم طولاً اثبات میکنه اطاعت ولی فقیه را، ولی اصالتاً و در درجه اول مخصوص به امام معصوم. به هر حال این از فضل خدای متعال است که در میان بشر کسانی را قرار داده، خلق فرموده که اونها مقام عصمت را دارا هستند. اینها هیچگاه به فکر خیانت به مردم نمی‌افتند، هیچگاه به فکر تخلف از مقررات الهی نمی‌افتند. خدا تضمین کرده که اعمال ایشان درست مطابق متن دستورات الهی و خواسته های پروردگار. اگر خدا چنین کاری را نکرده بود ما طلبکار نبودیم از خدا. این لطفی است که او فرموده و مقام اجراء قوانین را به چنین کسانی سپرده. در این زمینه بحث امامت و خصوصیات حکومت و اختیارات امام مسائل دقیق فراوان است که به اونها نمیتونیم بپردازیم. سعی ما در این است که یک فهرست فشرده ای از مسائل اجتماعی اسلام را عرضه کنیم تا انشاءالله محققین و پژوهشگران صلاحیت دار در شرایط مناسب تری با فرصت بیشتری به تحقیق در تفاصیل اینها بپردازیم. پس مسئله واضع قانون روشن شد که خداست. وضع قانون به کسی دیگری واگذار نشده مگر وضع یک مقررات جزئی که حکم آیین نامه های اجرایی را داره. اینها وضع چنین مقرراتی به عهده پیغمبر و امام و طبق ادله ولایت فقیه به عهده ولی فقیه بود. کس دیگری حق وضع قانون برای مردم نداره. مردم ممکنه خودشون جمع بشن، یک گروهی برای خودشون یک مقرراتی وضع کنن که البته مخالفتی با قوانین اسلامی نداشته باشه و خودشون ملتزم بشن که اجرا کنن. انجمنهایی تشکیل میشه، گروههایی تشکیل میشه، گروههایی که در چارچوبه قوانین اسلامی و مقرراتشون خارج از اونها نباشه. اینها ممکنه یک مقررات درونی درون گروهی برای خودشون وضع کنن، تعهداتی را بپذیرن. اینها اشکالی نداره، اما به عنوان قانونی که موظفند عموم مردم اجرا کنن و حاکم شرع دولت مشروع و قانونی اسلام موظف است اونها را اجرا کنه، پیگیری کنه، احیانا مجازات کنه متخلفین را، چنین قانونی باید از طرف خدا و پیغمبر و امام وضع بشه. این قانون وضعش به دست مردم سپرده نشد. با اینکه این مسئله ارتباط با مسائل اصولی ما نداره، ولی چون ممکنه شبهه‌ای در بعضی از اذهان پیش بیاد، بد نیست به طور مختصر اشاره‌ای بکنم. و اون نقش شورا و مردم در قانونگذاری است. وقتی دانستیم ما که قانونگذار اصلی خداست و بعد هم پیغمبر و امام و ولی فقیه در یک دایره بسیار محدودی، مقررات جزئی، مقررات آیین نامه‌ای که مربوط به کیفیت اجرا میشه، به اصطلاح جنبه تاکتیکی داره نه استراتژیکی، وقتی اینو دانستیم جای این سوال پیش میاد که پس مردم در وضع قوانین چه نقشی دارند؟ آیا هیچ کسی غیر از ولی فقیه حق اظهار نظر درباره قانون نداره؟ یا اینکه نه، مردم هم کمابیش میتونن در این نقشی داشته باشن؟ اگر منظور این باشه که مردم مستقیما قانونی وضع کنن و رأی عموم مردم یا اکثریت مردم به عنوان یک قانون رسمی اسلامی تلقی بشه، این با مبانی اسلام سازگار نیست. ولی مسئله این است که برای مقررات اجرایی که شرایط خاص زمانی و مکانی در کیفیت اونها مؤثر هست، ولی فقیه باید اظهار نظر کنه و حکم اوست که نافذ است. ولی خب می‌دونیم ولی فقیه مثل امام معصوم نیست که احاطه بر همه چیز داشته باشه، هم تخصص در امور نظامی داشته باشه، هم در امور اقتصادی، هم در امور سیاسی و بین المللی و هم در سایر نیازهای اجتماعی مردم. ولی فقیه تخصصش اصالتاً در فقه اسلام است و میتونه آشنایی با سایر مسائل هم داشته باشه، اتفاقاً هم پیدا بشه در یکی از دو رشته های یکی دو رشته از علوم و نیازهای انسان هم تخصصهایی داشته باشه. اما معمولاً ولی فقیهی که احاطه بر همه نیازهای جامعه داشته باشه و درباره همه اونا هم متخصص باشه یافت نمیشه. تقریبا باید گفت عادتا چنین چیزی محاله. خب کسی که تخصص در مسائلی یا یکی از رشته های مسائل مورد نیاز نداره. این چگونه نظر او معتبر هست و بر مردم لازمه که از نظر او تبعیت کنند؟ آیا معقول است که اسلام کاری را به کسی بسپارد که صلاحیت اون کار را نداره؟ در اینجاست که مسئله شورا برای فقیه مطرح شد. یعنی باید متخصصین در هر رشته‌ای با هم بنشینند، مشورت کنند، طرحی برای اجراء مقررات کلی اسلام تهیه کنند، به نظر ولی فقیه برساند، با اعتمادی که به این متخصصین متعهد دارد او حکم صادر کند و فرمان اوست که به نظر این متخصصین و اهل شورا و مشورت اعتبار می بخشد. حاکم اوست، واضع قوانین و مقررات جزئی ولی فقیه هست، اما او برای اینکه نظر صائبی داشته باشه باید از دیگران کمک بگیری، مشاورینی باید داشته باشه. در واقع مجالس شورا و مشورت که یکی باشه یا چند تا و شاید روابط گسترده اجتماعی تدریجا به جایی منتهی بشه که باید مجلس های شورا و مشورت متعدد تشکیل بشه که هر مجلسی از متخصصین خاصی تشکیل شده باشه. یک عده متخصص باشند در مسائل فرهنگی، نظر اونها در همون باب حجت باشه. یک عده متخصص باشند در مسائل نظامی، نظر اونها در همون جهت حجت باشه. نه هر کسی در هر چیزی نظر بده. البته شوراهای ساده ای که در جوامع تشکیل میشه همین است که نمایندگان عموم مردم در همه چیز نظر میدن، ولی وقتی روابط گسترده شد، مسائل پیچیده شد، اقتضا میکند که شوراها هم متعدد باشه. هر کدام باید طرح خاصی در زمینه تخصص خودشون تهیه کنن و به عرض ولی فقیه برسانند و با امضای او اون قانون نفوذ پیدا کنه. شاید پیشرفت جامعه به اینجا بیانجامد و اصول اسلامی هم با این نظر موافقت بیشتری داره. ولی به هر حال تا مجالس شورای ساده هم هست و مثلا کمیسیون های متعدد دارن که هر کدام که در یه جهتی تخصص دارن در یه کمیسیون شرکت میکنن. به هر حال نظر این متخصصین موجب این میشه که ولی فقیه در مسئله روشن بشه و بداند که در فلان زمینه این چگونه مقرراتی باید وضع بشه. اعتبار این مقررات نهایتاً منوط به امر و امضاء اوست. ملاحظه فرمودید با این که در قانون اساسی ما رئیس جمهور به رأی مردم انتخاب میشه، اما امام وقتی حکم ریاست جمهوری میدن میفرمایند شما از طرف من منصوب میشوید. این بیش از چیزی است که در قانون اساسی پیش بینی شده و متکی بر این است که اسلام و مردمی که متعهد به اسلام هستند چیزی را معتبر میدونند، کسی را واجب الاطاعه میدونند که از طرف ولی فقیه نصب شده باشه. نصب دیگران برای ما حجیتی نداره. ادعای آمدن کسی را انتخاب کردن، انتخاب اونا مشروعیت نمیده به اینکه او حاکم بشه، مخصوصا نسبت به اون کسانی که او را انتخاب نکرده اند. اما وقتی ولی فقیه او را نصب کرد، بر همه مردم اطاعتش واجب میشه، چه انتخاب کرده باشن چه نکرده باشن. پس ضمانت اجراء قوانین به عهده حاکم معصوم یا حاکمی است که از طرف معصوم بی واسطه یا مع الواسطه نصب شده باشه. نقش مردم در زمینه انتخاب یا اظهار نظر در مسائل و مقررات فقط نقش مشورت و شورا را بریم. نتیجه شور و مشورت این میشه که حاکم بهتر تشخیص بده که چه حکمی را باید صادر کنه، چه نظری را باید تنفیذ کنه، نه اینکه اونها حاکم بشن بر ولی فقیه و ولی فقیه مجبور بشه که هرچه اونها دستور دادن عمل کنه. شورا زمینه را فراهم میکنه تا حاکم تصمیمی از روی بصیرت بیشتر اتخاذ کنه و به هر حال اعتبار هر قانونی و هر حکمی بستگی داره به امر ولی فقیه. بگذاریم، پس مسئله واضع قانون و مجری قانون در اسلام روشن شد. مسائل دیگری هم در این زمینه هست که باید کم و بیش به اینا بپردازیم. فعلا وقت گذشته، انشاءالله بعضی از مسائل ضروری دیگه هم در جلسات آینده مورد بحث قرار می‌گیره. صلی الله علی محمد و آله و